سری تجهیزات میبینیم مربوط به هواپیماست که محصول دست جوانان این کشور با طراحی شده، بهتر هم طراحی شده حتی از نمونه خارجی خودش، و اینو ما رسوندیم که ما میتوانیم. جمله بود که شعاری بود که حضرت امام در اول انقلاب فرمودن که ما میتوانیم، پس توانستن رو صرف کردن بچهای نیروایی به عنوان طلایه‌دار در امر خودکفایی، چون ما میدونیم اولین جایی که کار خودکفایی رو انجام داد و جهاد خودکفایی شروع کرد نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، اونم در زمان جنگ بود. تحریم ممکنه یک سری محدودیت رو واسه ما به وجود بیاره، اما باعث میشه که فعل ما میتوانیم و قشنگ صرف کنیم و به منصه ظهور برسونیم. اول قطعات یدکی رو ما طراحی کنیم و کار به جای رسید که ما الان میتونیم هواپیما طراحی کنیم، هواپیما به پرواز در بیاریم. این در بحث هوایی هستش. ما میتونیم موشک بسازیم، تانک میسازیم و سایر ادوات مورد نیازمون رو خودمون طراحی کردیم.
خیلی ممنون.
بعد از گذشت 40 سال ما این توانمندی رو داریم که هر قطعه‌ای رو که بخوایم خودمون تولید میکنیم و با افتخار روی پای خودمون میایستیم. جناب آقای قفاری، فکر میکنم فرصت اندک باشه، درسته؟
آره. جناب آقای قفاری، تشکر میکنیم از شما، دلاور مردان نیروی هوایی، ارتش، سپاه، همه عزیزانی که در باغ موزه دفاع مقدس هستن. اجازه بدید که در فرصت‌های بعدی من فعلا با شما خداحافظی کنم، مجددا در خدمت شما در فرصت‌های بعدی باشم.
ان شاء الله. منم بی‌نهایت سپاسگزارم و با شما و عزیزانمون در پخش خداحافظی میکنم.
زنده باشید. ارتباطی بود با باغ موزه دفاع مقدس و دوست و همکارم جناب آقای غفاری که از رادیو گفتگو برگزار و برقرار کردیم. امیدوارم که برنامه‌های ما تا این لحظه مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. دعوت میکنم شنونده برنامه قانون و قانونگذاری باشید.
قانون و قانونگذاری، هر آنچه باید درباره قانون و قانونگذاری بدانید. ویژگی ها، الزامات، افعال و سیاست های کلی قانونگذاری، قانون و قانونگذاری گذاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه قانون قانونگذاری در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به چگونگی اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای قوانین. دعوت میکنم که با ما همراه باشید.
تصویب قانون برای حل مشکلات جامعه به معنای پایان کار قانونگذار نیست. قانون ابزاری است که تولد آن از مرحله اجرا و اعمال آن بر مسائل جامعه آغاز می‌گردد. بسیاری از قوانینی که در حوزه مسائل کلان اجتماعی و اقتصادی تصویب می‌گردد، وظایف مهمی را بر دوش نهادهای دولتی و دستگاه‌های اجرایی کشور می‌گذارد که اصطلاحاً مجری قانون نامیده می‌شوند. در صورتی که مقنن ابزارهای نظارتی کارآمدی را برای اجرای قانون پیش بینی نکرده باشد، ممکن است مجری یا مجریان قانون یا مرتکب اجرای ناقص، اجرای غلط یا عدم اجرای قانون گردند. قوانین باید به نحوی باشد که هیچ ابهامی برای مجری قانون به جای نگذارد و در مواقعی که قانون نیازمند تفسیر است، تفاصیل روشن و به هنگامی از آن ارائه دهد. با امعان نظر به این مقدمه، نظارت بر اجرای قانون حائز اهمیتی همسطح با قانون و شاید بالاتر از آن باشد. در برنامه به امر نظارت بر حسن اجرای قانون و وظایفی که در این موضوع بر دوش مقنن نهاده شده است پرداخته می شود.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و تلفن گویای 27861035 هم دیگر پل ارتباطی ما و شما هست در رادیو گفتگو. همچنین شما از شنونده میتونید که از طریق تلفن 162 با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو به آدرس www.radiogoftegu.ir و همچنین نرم افزار ایران صدا هم در اختیار شما شنوندگان عزیز هست. میتونید که شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از طریق هم پایگاه و هم نرم افزار ایران صدا باشید. از این شنونده در برنامه امروز که همونطور که عرض کردم قرار هست درباره نظارت بر حسن اجرای قوانین صحبت بکنیم. سه مهمان عزیز و بزرگوار داریم. آقای دکتر حسین علی احمدی گرجی که مشاور معاونت حقوقی سازمان بازرسی کل کشور هستند. جناب رضا فضل زرندی معاون قضایی دیوان عدالت اداری و جناب سید رضا شریف از قضات بازنشسته دستگاه قضایی که در حال حاضر هم وکیل دادگستری هستن. آقای شریف سلام بر شما و خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
آقای فضل زرندی عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
آقای احمدی گرجی سلام و خوش آمد.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز فهیم خودمون و مردم ایران زمین دارم.
درود بر شما، خیلی خوش آمدین. هر سه بزرگوار جناب شریف واسالی و اصر آغاز می‌کنیم. در موضوع اجرای قوانین میشه بریم سراغ قوانینی که از طرف مجلس شورای اسلامی تصویب میشه. معمولاً در اجرا چه مشکلات و یا احیاناً چه موانعی به وجود میاد؟ چقدر در مرحله نگارش، تدوین و تصویب قوانین اقتضائات اجرایی رو دستگاه تقنینی ما در نظر میگیره و با توجه به اون الزامات قانون رو تصویب میکنه؟
یکی از مسائل مهمی که امروز ما باهاش مواجه هستیم همین بحث نحوه اجرای قانون و در واقع حسن اجرای قانونه. خب این برمیگرده به دو محور اساسی که جناب عالی هم در یک موضوع بهش اشاره فرمودید و اون نحوه تصویب قوانینه. خب یک قانون خوب قانونیه که به درستی تنظیم و تدوین و با کار کارشناسی صورت گرفته مبتنی بر ضروریت‌های جامعه باشه و با فرهنگ جامعه تناسب داشته باشه، واقعیت‌های جامعه رو دیده باشه. ما از لحاظ اجرایی میگیم که با مقررات مرتبط هماهنگی لازم رو داشته باشه. زمینه اجرای اون قانون در دستگاه‌های اجرایی یا توسط مجریان فراهم باشه. بنابراین این قانون نباید با هر هدفی که میخواد پیش بره دارای ابهام باشه، اجمال نداشته باشه، نقص و تعارضی با بقیه قوانین نداشته باشه. اگر چنین قانونی از طرف مجلس محترم شورای اسلامی تصویب بشه با کار کارشناسی مناسب و دقیق و با رعایت همه موازینی که حقوقدانان بهش اعتقاد دارن، که ما با توجه به اینکه برنامه مردمی هست نمیخوایم وارد مسائل ریز حقوقی بشیم و به فلسفه حقوق و اینها اشاره کنیم. ولی
البته اگر نکته‌ای دارید بفرمایید، چون این برنامه در اختیار نمایندگان محترم مجلس هم قرار میگیره. اگر نکته ریزی هستش که در مسیر تدوین قوانین میتونه اثرگذار باشه حتما بفرمایید.
بله، در مسیر تدوین قوانین بایستی خیلی توجه بشه که اگر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی پیشنهادی میخوان بدن با رعایت جمیع جوانب امر بشه. ما بعضی وقتا در همین مورد مشاهده کردیم که با یک پیشنهاد اصلا زمینه موضوع کاملا تغییر کرده. من حالا اگر بخوام اشاره بکنم به قانون مدنی خودمون که یکی از بهترین قوانینه میتونم اشاره بکنم، یکی از موادش فکر میکنم 956 یا 965 باشه که من در زمینه علت تغییراتی که داشت بررسی میکردم دیدم با پیشنهاد یکی از سناتورهای زمان طاغوت تغییری در این ماده ایجاد شد که زمینه سرمایه گذاری رو در کشور ما به شدت تخریب کرده. یعنی اگر ما این موضوع رو دقت نکنیم در زمان پیشنهاد و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به این موضوع توجه نکنن، ممکنه لایحه‌ای که از طرف دولت اومده یا طرحی که از طرف نمایندگان محترم ارائه شده و کار کارشناسی که در کمیسیون‌ها روش صورت گرفته به ناگهان تغییراتی درش ایجاد بشه که این تغییرات با هدف اصلی تدوین اون قانون در تعارض باشه. در همین جا نقش نمایندگان بسیار حائز اهمیته که دقت لازم رو در تدوینش داشته باشه. و بعد خب حالا خیلی مهمه که این مجموع این قانون در مرحله اجرا بتونه با قوانین قبل از خودش هماهنگی لازم، قوانین مشابه، قوانین مرتبط و در دستگاه‌های اجرایی قابلیت اجرا داشته باشه. وقتی که این قانون تدوین میشه خدای نکرده اگر با ضروریت‌های جامعه ضرورت‌های جامعه تناسب نداشته باشه، فرهنگ جامعه رو لحاظ نکنه و بسیاری از موارد دیگر رو ممکنه حتی به یه قانون متروک تبدیل بشه. ما الان بعضی از قوانین داریم که به عنوان قانون متروک تلقی میشن و دیگه از مدار قانونگذاری شاید اصلا ما باید اینها رو خارج کنیم. اینه که در مسیر تنظیم و تدوین و تصویب قانون بحث بسیار مهمیه که من حالا این بحثش رو اشاره کردم. اگر در مرحله اجرا هم حالا بحثی مطرح شد میخواهید من در مراحل بعدی خدمتتون عرض میکنم.
متشکرم آقای زرندی هستالی. فرمایید در دیوان عدالت اداری فکر میکنم که از این موارد مرتبط با اجرا و مشکلاتی که در مسیر اجرا به وجود میاد جناب عالی مثالهای زیادی بتونید بفرمایید.
موضوعی که در واقع در رابطه باش میخوایم بحث بکنیم خب موضوع واقعا مهم و مبتلا بهیه. حالا بحث راجع به نحوه قانونگذاری و فلسفه قانونگذاری اینا بحثای خیلی زیادی. اگر از منظر چالش‌هایی که اجرای قوانین در جامعه داره که شاید موضوع بحث این جلسه است، از این منظر بخوایم نگاه کنیم به که چه چالش‌های جدی وجود داره، من میتونم به چند دسته اصلی موضوع رو تقسیم بندی کنم در از منظر در واقع اجرا. بخش از معضلاتی که اجرای قوانین در واقع باش مواجه هست معطوف میشه به خود قانونگذاری در وهله اول. یعنی از این منظر میشه گفت آقا حالا یه قانونی تصویب شده یا به صورت کلی چرا اجرا نمیشه. اون چیزی که حالا ماها به خصوص در مقام قضاوت و مقطعی که آسیب شناسی این مسائل باش مواجه میشیم میبینیم که خود قانون به لحاظ اینکه شرایط یک قانونگذاری صحیح درش طی نشده، کارشناسی دقیق نشده، همه جانبه نگری توش نشده، آثار و تبعاتش خوب دیده نشده، زیرساختهای لازم برای اجرای قانون تعبیه نشده، مثلا بار مالیش درست دیده نشده، امکاناتی که یک قانون میخواد برای اجرا درست دیده نشده. به هر حال جامعه به مثابه یک سیستم و یک موجود زنده است که هر فعالیتی باید هماهنگ شده با سایر فعالیت‌ها توش اتفاق بیفته تا این جامعه بتونه حرکت و رشد کنه. اگر شما یه بخشی از جامعه نتونه تناسب و هماهنگی لازم رو با بخش‌های دیگه جامعه ایجاد بکنه، قطعاً به تنهایی حرکتی رو برای جامعه ایجاد نمی‌کنه. این چرخ‌دنده‌های یک ماشینه. قانون‌گذاری هم از این فرایند جدا نیست. اینه که شما به هر حال ظرفیت بدنی که داری یک ظرفیتیه. یه عامل آرزوهایی داری. شاید علاقه من باشی حکم بکنی به خودت 200 کیلومتر و بدوه. خب این یک شرایطی این بدن میخواد. آیا اصلا این کششو داره؟ چه امکاناتی باید باشه؟ قانونگذاری دقیقاً به همین صورت هست. بخشی از این معضلات مربوط به اجرا به خود قانونگذاری برمیگرده. اولا قانون باید متناسب با جامعه باشه، نیازهای جامعه باشه، بخشی از باورهای جامعه و اینها رو بتونه پوشش بده. جدای از این بخواد آرمانگرایی باشه، بدون زیرساختها باشه، اینها قطعاً به ذاته در واقع در اجرا دستگاه رو دچار چالش میکنه، خود اجرای قانونه. مضافه این که قوانین جدا از این موضوع که باید این ویژگی‌ها رو داشته باشه، در واقع باید ویژگی تدوین مناسبم داشته باشه، از ابهام برخوردار نباشه، عبارت بندیش به گونه‌ای باشه که قابل تفسیرهای متعدد در واقع نباشه، پیوست‌های لازمو داشته باشه به لحاظ فرهنگ سازی. یعنی شما یک قانونی رو ممکنه تصویب بکنی هیچ فرهنگ سازی روش اتفاق نیفته، منجر به یک باور لازم نشه و هماهنگی‌های مختلفی که میخواد توش طی نشده باشه. هر کدوم اینا میتونه چالش برانگیز باشه و در مقام اجرا اشکالات متعددی رو ایجاد بکنه. ما الان مثلا پرونده‌های متعدد، مشکلات متعددی داریم، شکایت‌های متعددی مردمی داریم که آقا فلان قانون اجرا نمیشه. وقتی بررسی میشه میبینیم که خب این واقعا ابهام داره. حق دارن مجریا که نمیدونن چه کاری رو بکنن، یا اینکه نه بار مجلس قانونی رو گذاشته، دقت لازم نشده، بار مالیش تامین نشده، مدت هاست دستگاه اجرایی اصلا نمیتونه اینو اجرا بکنه و مسائل این چنینی. یه بخشیش در واقع این مسائل هستش که مبسوطا میشه راجع به هر کدوم از محورهاش در واقع بحث کرد که اگر یک قانون نتیجتاً اینه که اگر یک قانون صحیح در واقع به تصویب برسه، متناسب به تصویب بشه برسه، خود به خود بخش عمده از مشکلات اجرا رو مرتفع میکنه، چون متناسب با نیاز مطالبه هستش. تقریبا این سیستم، بخش مختلف این سیستم که دست که اجرایی نظارتی هستن، همه اینو به یک با یک وفاقی در واقع قبولش دارن که باید اجرا بشه، منجر به یک قاعده بشه، مردم پذیرشش رو دارن. پس بنابراین اگه قانونگذاری صحیح اتفاق بیفته، من میتونم بگم بخش اعظم چالش های اجرا اساسا از بین میره. این یه بخشی از مسئله است که مسائل و مثال های متعددی داره و متاسفانه نظام قانونگذاری ما دچار این مشکلات هست. یعنی طرحهایی که به صورت فی‌البداهه برای نیازهای مقطعی در واقع دیده میشه، این مشکلات رو تو کشور ایجاد میکنه. بخش دوم چالش که که در اجرا اگر ما بخوایم بهش اشاره بکنیم اینه که فرض بگیریم قانونی خوب تصویب شد در واقع و این الان یک مطالبه اجراییه که این دوباره مسائل چالش‌هاش بخشش برمیگرده به این که ما مجریانمون رو در واقع خوب آموزش نداریم، توانایی اجرایی اینو ندارن، یا در واقع مسائل و رویکردها و اختلاف نظرهای سیاسی هستش که اینجا در واقع باش مواجه هستیم، یا نه آگاهی بخشی‌های عمومی، عدم در واقع فرهنگسازی لازم. فرهنگسازی نه تنها برای مختص مردم نیست، وقتی از فرهنگسازی صحبت می‌کنیم یعنی ما اگر اصل در واقع قانون مداری رو مد نظر قرار میدیم اینطوری نیست ما رویکردمون فقط مردم باشه، مردم باید رعایت کنن، بلکه خود در واقع مجریان خیلی موقع اصلا با این فرهنگ قانون مداری در واقع آشنا نیستن و باید واقعا کشور روی این مسائل فرهنگسازی در ابعاد مختلفش به نفع موثری کار کنه که بشه چالش‌ها رو در اجرا در واقع مرتفع کرد. البته بحث اینه که اگر بر فرض که قانون شرایط خود چالش‌های قانون در واقع مرتفع شده باشه و مشکل فقط در مقام اجرا باشه، خب ضمانت اجرایی لازم براش پیش بینی شده که چجوری اونها مرتفع بشه که انشالله در ادامه بحث پیش میپره.
خیلی متشکرم آقای احمدی، خدمت استادی باشیم. جناب علی، فکر می‌کنم با توجه به سابقه مسئولیتی که در سازمان بازرسی دارید نمونه‌های متعددی رو بتونید بفرمایید. این سوال رو ازتون داشته باشم در ادامه بحث که قانونگذار چطور باید قانون رو بنویسه که از اون طرف از مجری بشود اجرای خوب و احسن رو انتظار داشت.
خواهش میکنم، استفاده کردیم از صحبت دیگر دوستان. در ادامه میتونم اینو عرض بکنم که وقتی صحبت از قانون میشه باید همزمان ما سه ضلع رو در نظر بگیریم. طبیعتا یه بخشش تصدیب کنندگان هم قوه مقننه خواهد بود و یا دیگر قوایی که کار تقنینی رو به عهده دارن، مراجع دیگه. یه بحثش برمیگرده به مجریان، یه بحثش برمیگرده به بستر اجرایی که حالا میگم چی منظورم، و یه بخشش ذینفعان و مردم. اینا با همدیگه به گونه ای متلازمند و در واقع تقویت کننده یک دیگه هستن. تو مرحله تدوین هم دوستانمون گفتند، خب طبیعتاً قانونگذار اگه از شرایط لازم برخوردار نباشه و در واقع به نظر من محیط شناسی درستی نداشته باشه، ویژگی های محیطی فعلی رو ندونه که چقدر پیچیدگی داره، چقدر غیر قطعیه، چقدر غیر قابل پیشبینیه، چقدر به قول دوستمون زنده هست، پویاست، تأثیرگذاره و نمیتونیم یه قانون هموار ثابت غیر قابل تغییری رو برای یک دهه، دو دهه، سه دهه، شاید بیشتر، پنج دهه ما داشته باشیم. طبیعتا مختزیات و شرایط محیط در حال تغییر و تحول است. نمیشود برای چنین محیطی قانونی میثاقی رو وضع کرد که از ثبات پایداری برخوردار باشه. این یکی از جدیترین مشکل ما در مرحله در واقع تقنین هست. ویژگی‌های دیگه‌ش طبیعتاً این هست که روند قانون‌گذاری رو ما باید یه فکر می‌کنم یه بازنگری جدی داشته باشیم. کمیسیون‌های تخصصی که در مجلس شورای اسلامی هستند، اعضای این کمیسیون‌ها، ویژگی‌های اعضای کمیسیون‌ها، تخصص‌هایی که این اعضا می‌تونن داشته باشن، با توجه به نوع اون طرح لایحه‌ای که قرار تبدیل بشه به قانون، گرایش‌هایشون، تخصص‌هایشون، همینا مهم از تجربیاتی که تو این زمینه دارن. تو مرحله مجریان هم همینطور. متأسفانه گاهی اوقات دیده میشه مجریان ما یا دولت ما در کل خودشو دانای کل و توانای مطلق میدونه و بر اساس همینم لوایحی رو که میده یه گونه ای از پشت در تصمیم گرفتن است. خیلی تو کف میدون نیست به قول امروزی ها. خیلی از نیازمندی های روز جامعه در واقع برخط اطلاع نداره. بنابراین موضوعات ریک توی هیئت وزیران، هیئت دولت و در قالب لوایح و چیزهای از این دست، بخشنامه‌ای که صادر میکنه و در واقع یه جورایی زیرمجموعه قانون حساب میشه، نشون دهنده غافل بودن از محیط یا کم اطلاعی از محیط هست.
این لوایح رو جوری میده یا بخشنامه هایی که برای قوانین مصوبه مجلس باید تدوین میکنه جوری تدوین میکنه که خودش میتونه اجرا کنه.
زنده باشید. از کارشناسی لازم برخوردار نیست، درک درستی از محیط فعلیش ندارن و عملا در اجرا ما دچار مشکلات جدی پارادوکسیکال خیلی متناقض زیادی میشیم، کما اینکه بخش اعظم از این تورم قوانین که انباشت قوانین ما به روز هر روز داریم تونتون به لحاظ حتی مستحدثات و اتفاقات روزی که میفته، تونتون مجلس قانون وضع میکنه، 6 ماه بعد قانون به هم میریزه، آیین‌نامه هایی که تونتون هر 4 سال 5 سال عوض میشه، تصمیم گیری های شتاب زده اینجوری که میتونه متلاطم کنه همه جریانات از جمله جریانات اقتصادی رو، ناشی از همین داستان و قصه است. یه بخشش هم مردمن. این نظارت سه گونه، سه سویه که تو اصل هشتم قانون اساسی است ما نگاه بکنیم، نظارت مردم بر دولت، دولت بر مردم، مردم بر مردم، حالا یه قالبش قالب امر از منکر هست، ناشی از همین زاویه هست که من فکر میکنم که این یکی از مشکلات جدی ما هست. ببینید شما تو مدیریت هم سه سطح دارید، سه تا مرحله دارید. قانونگذاری هم همینطوره، تدوین، اجرا، نظارت، ارزیابی. آیا این همین تو قوانینی که ما امروز وضع میکنیم نظارت مستمر و دقیقی بر نحوه اجراش داریم؟ نه. برنامه راهبردی 5 ساله که قاموس ملی ما بود، ما کار ارزیابیش انجام دادیم. بنابر خود اظهاریه دستگاه اجرایی قوه مجریه زیر 25% محقق شد. دولت الکترونیک رو هم زیر 30%، بنابر خود اظهاریه. اینا قانونن، قانونی که باید اجرا بشه به مرحله در واقع مرحله اجرا برسه، ایمپلمنتیشن برسه و اجرا بشه.
چرا این اتفاق میفته؟
این دلیلش اینه که ببینید ما یه بحث مدیریتی دارم، بذار این پرانتز اگه نگم کل بحث ناقصه. ببینید عزیز من، ما تمام کتب مدیریتیمون به یه نسبت فازی بگم ترجمه است. توی کتابای مدیریتی ما اسمی از دستگاه اداری و سازمان اداری تقریبا نیست. اونجا حرف اول آخر رو بخش خصوصی میزنه، تو کشور ما بخش دولتی میزنه، دولتی یا دولت مردی. حالا خصوصیتی یه جوری دولت مردی، میتونم بگم دولتی. خب همه اتفاقات جریانات اجتماعی، فرهنگی، حتی سیاسی، حتی مذهبی، حتی اقتصادی که قطعا ناشی از قوه مجریه، از دولت است، حاکمیت است. دولت هم دایر مدارش قانونه که صحبت الان ماست. بعد شما میخواید با این قانون ثابت لایتغیر، خب میخواید به تحول ایجاد کنید، یعنی در ذات خودش ضد داره، در ذات خودش تناقض داره. اون علت العلل ناکامی ما در اجرای قوانین به ویژه تو حوزه اقتصادی، قانون تجارت و امثال اینها ناشی از همین سایه است که ما میخواهیم تحول و تغییر رو با یه موجودی، یه پدیده اجتماعی، قراردادهای اجتماعی ثابت و لایتغیر و لایتغیر اجرا بکنیم. این عملا در دل خودش چیز نفته داره. این انعطاف‌های قانونی رو باید ببینیم، نمیبینیم، مگر اینکه دچار یک تفسیرهای هرمنوتیک به قول حقوقدان عزیزی میشیم که کار رو به در واقع جای دیگه خورد. اما این سوال اصلی شما که چه قانونی بنویسیم که به اصطلاح حسن اجرا رو در پی داشته باشه، ببینید عرض کردم نقش کمیسیون تخصصیه. مرکز پژوهش مجلس عمومی مرکز فیلترینگ ممیزی در واقع کارشناسی، استفاده از کارشناسان مجرب و فنی که توی کمیسیون باید داشته باشیم. بعدم ترکیب اینها، شما میدونید یه قانون میخواد قانون بشه ابتداعا نیازی احساس میشه جدی. همینجوری نمیشه که بر اساس داشته های علمی یک استاد دانشگاهی بیاد احساس بکنه که ما مثلا تو این زمینه باید قانون بنویسیم. نیاز فوری و جدی جامعه، این نیازه منتهی میشه به یک در واقع تدوین قانون. بعد این میاد کار توی محیط کارشناسی. این محیط کارشناسی وقتی میگیم این ترکیبه گاهی احساس میشه که وجود نداره، صرفا یک حقوقدان نیست. حقوقدان باید باشه، حقوق خصوصی اون بخش مربوط به اون حقوق دولتی، حقوق نمیدونم خصوصی، حقوق اساسی، حقوق اداری عمومیه، هرچی به نسبت اون موضوعی قانون با توش باشه. حتی میگن ویراستار با توش از ابتدا باشه، حتی میگن یک نفری که منطقی باشه، درس منطق خونده، درس اصول خونده، اصول فقه خونده، اصول استنباطات خونده باشه، که بتونه این بعدم به زبان عامه، به زبان حالا به فهم مخاطب اون قانون، خیلی خوب مخاطبه باید خود بفهمه. یکی از مشکلات ما همینجاست، انقدر این ایهام و ابهام در کلمات واژگان حقوقی ما هست که دچار تفاسیر متفاوت میشه و عملا اون طرف هم حتی متخلف هم که ما میگیریم برداشته خودش اعمال میگه برداشت من از قانون این بوده، ولی اینکه برداشتش تفسیرش جاش مشخصه که به موقعش هم خدمتون در واقع یه جوری حتما اینو عرض میکنه. اینا از جدیترین مشکلات ماست که توی بحث اجرای قانون، تو بحث در واقع تدوین قانون به نظر من و عدم رعایت همه جانبه‌گرایی. آخر حرفم اینجا تو این مسئله زمینه این است که قانون باید در دل خیش ضمانت اجرایی را داشته باشد. یعنی اگر نه اون وقت چی؟ چه ضمانت؟ نه اینکه بیایم بعدها یه پیوست ضمانت اجریش. ما متعدد دستگاه نظارتی داریم که سر فرصت اگه سوال شد من
عرض کنم. اجازه محور هست که میخوایم بهش بپردازیم، هم بشم. موضوع ضمانت اجرایی، حالا جدایی از این خیلی از کارشناسا معتقد هستن که مجلس قانون رو جوری باید تدوین بکنه و تصویب بکنه که نیازمند آیین‌نامه اجرایی نباشه، خودش مشخص باشه تکلیفش، که اون نکته که جناب علی اشاره کردید در در اجرا اتفاق نیفته برای قانون. بسیار خب آقای شریفی، که نکته‌ای که مطرح هست در اینجا این که اگر خب با شرایطی که قوانین در کشور ما دارن، مواردی رو هر سه بزرگوار بیان کردن، اگر قانون به گونه‌ای باشه که از یک متن قانونی بشه تفسیرهای متفاوتی رو برداشت کرد، فهم‌های متفاوتی رو ایجاد کرد از اون قانون، کدومی که از این تفسیرها، کدومی که از این فهم‌ها قابل مطالبه است؟ حدود صلاحیت دستگاه اجرایی کدوم یکی از این تفسیرها میتونه باشه؟ بعد تکلیف نظارت چی میشه؟ مجلس باید چطور نظارت بکنه؟ دستگاه قضایی چه وضعیت پیدا میکنه؟
در زمینه تفسیر قانون که غالبا ما باهاش مواجه هستیم، هم در زمینه اجرا هم در زمینه دادرسی در مراجع قضایی،
بکنم در دستگاه قضایی بیشتر باشه.
بله بله، این تفسیر در مراجع قضایی حائز اهمیت بیشتریه و قانون اساسی اصلا تنها کسی رو که مجاز برای تفسیر قانون میدونه دادرسه. دادرسان مجازن از تفسیر قانون و خب مستحضرید که وقتی که مقام قضایی تفسیری رو در بیان اون موضوع پرونده انجام میده، میتونه منشأ حق یا بیحقی افراد باشه و خیلی حائز اهمیت. همونطور که مجریان هم در مقام اجرا اگر یک قانون رو درست تفسیر بکنن حقوق اشخاص تامین میشه و اگر به درستی تفسیر نکنن حقوق اشخاص یا تضییع میشه یا ممکنه که کم و زیاد بشه. ما ممکنه که در تفسیر یک قانون با توجه به وضعیتی که برای اون قانون هست، مثلا در بعضی موارد اجازه داده شده دست مجریان بازه که تا یه درصدی رو ما بتونیم اعمال بکنیم. خب این تا درصد چقدره؟ این برمیگرده به نوع تفسیر ما از اونها. قطعا خب اگر یک قانونی واقعا ابهام داشته باشه، ما باید در تفسیر این قانون، اولا میشه تفسیر قانون با شورای نگهبان، مگر اینکه نیاز به استفساریه خود مجلس باشه، بر در این صورت میشه از خود مجلس سوال کرد که آقا این قانون رو شما در چه زمینه‌ای، در حدود و ثغورش چیه. در زمانی که این موضوع از مجلس شورای اسلامی سوال میشه، این قانون استفساریه با یک پاسخی همراه خواهد بود که در اینجا اون پاسخ مبنای قانونی تفسیر ما هست. اما اگر ما چنین استفساری از مجلس نداشته باشیم، خب ما در مراجع قضایی مراجعی رو پیشبینی کرده خود قانون اساسی که اینها یا قوانین دیگه که اینها میتونن تفسیرها رو همسو کنن و یک تفسیر عادلانه و عاقلانه که مبتنی بر عدالت و عقل و درک بهتری باشه از اون تفسیر، در واقع بقیه باید از اون تبعیت کنن. بالاترین مرجعی که ما دستگاه قضایی داریم دیوان عالی کشوره که اگر تفاسیر مختلفی از یک قانون صورت بگیره و آراء متعارضی از شعب دیوان عالی کشور صورت بگیره، این درخواست بررسی در هیئت عمومی میشه. هیئت عمومی اگر یه رأی وحدت رویه ای رو در مورد این تفاسیر مختلف صادر بکنه، برای همه دادگاه ها لازم الاتباعه. این در مورد دادگاه های کل کشور لازم الاتباعه. در بخش دیوان عدالت اداری هم مشابه همین رو ما در دیوان عدالت اداری میبینیم که اگر آراء متعارضی از شعب مختلف صادر بشه، در دیوان عدالت اداری هم هیئت عمومی میتونه این آراء رو بررسی بکنه و یک رأی وحدت رویه‌ای رو صادر بکنه. اتفاقا این موضوع در دیوان عدالت اداری بیشتر مشهوده به خاطر گستردگی و تنوع بسیار زیادی که ما در مقررات اداری، استخدامی، کار و مجموعه متنوعی که مردم باهاش مواجه هستن و غالبا مراجعه میکنن برای حل مشکلاتشون به دیوان عدالت اداری و شعب مختلف تصمیمات مختلف و آراء مختلفی رو صادر میکنن، در دیوان عدالت اداری با مجموعه بیشتری از این آراء وحدت رویه مواجه هستیم.
یعنی عامه مردم در یک مراجعه، جون جناب علی مثال دادرسی و زدی، سابقه کاری خودتونم هست، در یک موضوع یک مراجعه به یک شعبه دادگاهی داشتن، یک قاضی یک نظری بر یک تفسیر و یک برداشت رو از یک ماده قانونی داشته و حکم رو صادر کرده، دادگاه دیگری مثلا دادگاه تجدید نظر شعبه بدوی یک حکم، شعبه تجدید نظر از همون ماده قانونی برداشت دیگر و تفسیر دیگری رو میکنه و حکم دیگری رو صادر میکنه، اون کسی که درگیر این پرونده است باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کنه که به یک وحدت رویه برسه؟
بله، هم افراد میتونن این رو درخواست بکنن، هم خود دیوان عدالت اداری هم اگر باهاش برخورد بکنه میتونه این کار. من مثلا مثالی برای شما بزنم. یه زمانی خب افراد میرفتن از کمیسیون ماده 100 شکایت میکردن که آقا این کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در مورد تخریب ملک من یا جریمه‌ای که برای ملک من صادر کرده اشتباه کرده از دیوان عدالت اداری. اما یه وقتی یک همسایه میومد این شکایت رو میکرد، چون در برابر مقررات فقط فرد ذی‌نفع میتونه بیاد شکایت